بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی خوشحالم که با جمع خوب و دانشجویی شما آشنا شدم و فرصتی هست که مطالبی رو خدمت شما عرض بکنیم. در حواشی یک اصطلاح خیلی مرسوم در این روزهای فضای سیاسی کشورمون با اون کلمه FATF که گاهی تلفظش هم برای سیاسی من سخته عرض شود، من صحبت هام رو در 4-5 قسمت عرض میکنم. سعی میکنم عمده سوالاتی که در ذهن شما هستم با توجه به ابهاماتی که در رسانه ها بالاخره مطرح بوده و تابش هم اشاره کردن بهش بپردازم، و باز اگر نکته ناگفته موند و فرصت داشتیم در خدمتتون هستم که پاسخگوی سوالاتتونم در حد بضاعت کم علمی خودم باشم. بنابراین من اول راجع به خود FATF صحبت خواهم کرد که اصلا چی هست و این ماجرا بر سر چه بوده است. بخش عمدهش رو احتمالا شما میدونید، اما از باب مرور ادبیات موضوع لازم است که اشاره بشه. بعد راجع به تعامل دولت ایران با FATF به مقدار سابقش رو اشاره خواهیم کرد. نهایتاً میریم سراغ لوایح چهارگانه که بخش اصلی بحث راجع به این چهار لایحه هست، و در ادامه نقش نظارتی مجموعه تشخیص مصلحت نظام، و نهایتاً بحثای راجب حق شرط های ایران رو من سعی میکنم بحث بکنم و شما هشدار وقت و هر موقع لازم بود بفرمایید. اما درباره FATF ما با یک نهاد بین المللی نسبتا جدیدی مواجه هستیم. FATF خیلی نسبتی با سازمان های بین المللی متعارفی که دوستان حقوق در درس سازمان های بین المللی میخونن نداره. خودش هم اینطور خودش رو معرفی کرده که یک نهاد سیاست گذاری بین المللی است. یعنی در تمام اسناد و مکاتبات FATF شما نگاه میکنید از به کار بردن لفظ سازمان خودداری کرده، لفظ بادی رو به کار برده. هیچ اساسنامه ای نداره این نهاد بین المللی، و در واقع میتونیم اون رو یک نوع شبکه حاکمیتی بین المللی تلقی بکنیم که در بین شبکه ها در واقع جزء شبکه های حاکمیتی در چارچوب موافقت های اجرایی قرار میگیره. یعنی با بقیه نهادهای بین المللی از جد کاملا متفاوت هست. همونطور که میدونید به ابتکار گروه 7 تشکیل شده است این نهاد. کار اصلیش در واقع مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با پولشویی و همینطور تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که معمولا این قسمت خیلی تو ادبیات رسانه‌های ایران بهش اشاره نمیشه. هدف مهمی که FATF در حال حاضر دنبال میکنه ایجاد یک نوع سامان و یک نظام بین المللی برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت هست. البته از اونجایی که همطور که عرض کردم اساسنامه مدونی وجود ندارد، FATF میتواند هر بار برای خودش یک مأموریت جدیدی رو تعریف بکنه. هیچ حد و مرزی نداره. البته عنوانش به هر حال اون جنبه مالی و اقتصادی درش پررنگتر هست. هر شبت که خب الان که نگاه میکنیم به اعضای این گروه، تعداد کشورها 35 کشور هستند که در حال لیست طولانی است، به علاوه اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، اینها هم به عنوان عضو، یعنی سازمان هایی هستند که عضو این شبکه بین المللی هستند. خب اهمیت FATF پس برمیگرده بیش از اون که جنبه حقوقی داشته باشه، جنبه سیاسی و عینی داره. یعنی قوانین، اسناد، اینها خیلی شاید اهمیت نداشته باشه در تحلیل FATF، بلکه اونچه که اهمیت داره آثاری است که FATF به جا میگذاره. FATF خب کشورها رو دستبندی میکنه، کشورهایی که این نظام بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رو در واقع اجرا میکنند و کشورهایی که این رو اجرا نمیکنند و به اصطلاح ریسک بالایی داره مبادلات مالی اونها. کشورهایی که در لیست سیاه به قول معروف یا کشورهای غیر همکار FATF هستند، این هم دوباره یه لیستی است، 15 تا کشورن و ایران جز کشورهایی که در این لیست قرار گرفته، چون از روز اول در واقع هیچ همکاری با FATF نداشت و بعد اشاره میکنم که چگونه این همکاری شروع شد. بنابراین FATF نه ربطی به سازمان ملل داره که رکن سازمان ملل باشه، نه رکن وابسته به شورای امنیت. یک شبکه‌ای هست از دولت‌ها که اینا هدف اصلی که فعلا دارند اجرایی کردن قطعنامه‌های شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم و پولشویی هست. نه اصلا هیچ رابطه در واقع سازمانی بین FATF و شورای امنیت وجود نداره. در واقع این کشورهایی که این 35 تا از قدرت و ویژگی ها و جایگاه اقتصادی و سیاسی خودشون دارن استفاده میکنن تا آنچه که در واقع ضروریات تصمیمات شورای امنیت هست رو به دیگر کشورها تحمیل بکنن. البته این تحمیل در واقع جنبه سیاسی و مضاعف داره، چون قبلا فرض بر این است که تصمیمات شورای امنیت لازم الاجرا بوده و دولت ها باید اینا رعایت می کردن. اگر کسی بخواد رعایت نکنه، یک ضمانت اجرای در واقع نانوشته به وجود میاد که بره جز های ریسک ها، جز کشورهایی که در واقع غیر همکار هستند با FATF، و در نتیجه به تمام دنیا اعلام میشه که اینا مخاطره داره. شما اگر با این کشورها با نظام بانکی اینا رو خواهید کار بکنید، امکان داره که درگیر پولشویی بشید و در نتیجه سیستم پولشویی ضد پولشویی کشورهای عضو که عمده اقتصاد دنیا هم دست به ایناست، بانکهای مهم دنیا بانکهای اینا هست، اینا جور دیگری با شما رفتار میکنن و استانداردهایی که نسبت به شما اعمال میکنن سطحش میاد بالاتر. یعنی دید منفی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید برای یک مبادله 10,000 دلاری شما ممکنه برید توی لیست معاملات مشکوک و از اون جهت برای شما تبعات اقتصادی و حتی کیفری داشته باشه. خب علاوه بر این اعضا که کشورها و شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا هستند، سه تا کشور هم عضو ناظر هستند، یعنی اینها هنوز عضویتشون در FATF پذیرفته نشده و به عنوان بدون حق رأی اونجا مشارکت دارن، که شامل اندونزی و رژیم اشغالگر و عربستان سعودی است و چند تا عضو وابسته که عمدتاً سازمان‌های بین المللی هستند و همینطور سازمان‌های ناظر که در حقیقت یه طیفی از یوروپول مثلا بگیرید تا اینترپول و غیره، اینا سازمان‌های ناظر در FATF هستند. پس اهمیت در واقع FATF برای مشخص شد که یک شبکه بین المللی است و تمهید میکنه که قطعنامه‌های شورای امنیت قرار اجرا بشه. مستقلا نه، اما میتونه جزء آثار تبعیش باشه، چون طبیعتا شما در WTO نیاز به مراودات بانکی دارید، ولی در WTO بیشتر بحث تجارت هست تا حالا نحوه مبادله. اون چه که FATF از کشورها میخواد این است که یک سری توصیه ها رو برای اینکه تضمین بشه که نظام حقوقی این کشور و نظام بانکیش یک نظام ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم هست، این توصیه ها رو اجرا بکنه. این 40 تا توصیه هست که یکی یک البته میشه راجع بهشون صحبت کرد، و این 40 تا توصیه ریشه در معاهداتی دارد که الان در جامعه بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. اما دولت ایران در مورد FATF در واقع بعد از اینکه در لیست سیاه قرار گرفت یا در این کشورهای عدم همکار، شروع کرد به تلاش برای خروج از این لیست. ببینید، نه عضویت در FATF نه خروج از لیست سیاه FATF هیچ کدوم تعهد حقوقی برای کشورها نیستن، ولی تبعاتی دارن. من یه مثالی میزنم برای شما، شاید خیلی بارز باشه، امیدوارم به سنتون که قد میدن امیدوارم یادتون بیاد. همون زمانهایی که ماجرای FATF در واقع تازه داشت در کشور ما شناخته میشد، یعنی قریب 13 سال پیش، فدراسیون بین المللی فوتبال فدراسیون فوتبال ایران رو تعلیق کرد. ببینید، نه فدراسیون بین المللی فوتبال یه نهادی است که همه حتما باید عضوش باشن، نه نهادی است که ضمانت اجرای مثلا تصمیمات قهری شورای امنیت، هیچی نداشت. اما دولت ایران، مثل خیلی دولت‌های دیگه، مثل یونان، مثل پرتغال، حتی مثل اسپانیا، خودش رو تکاپو انداخت که از این حالت تعلیق خارج بشه. دلیلش چی بود؟ دلیلش احساس نیازی بود که دولت ایران میکرد، و بابت این احساس نیاز حتی تصمیم گرفت که برخلاف قوانین داخلی اساسنامه فدراسیون رو که یک مؤسسه عمومی غیر دولتی بود تغییر بده. پس تو دنیا مسائل حتما با چارچوب‌های حقوقی حل و فصل نمیشن. در نظر گرفتن ملاحظات غیر حقوقی در تعیین رابطه ما با اون نهادها و شبکه‌ها و سازمان‌ها شاید گاهی وقتا اهمیتش بیشتر از ملاحظات حقوقی باشه. خب، در این زمینه در دولت اسبق، در واقع در سال 90، وزیر وقت اقتصاد ما آقای حسینی تقاضایی رو داشت از در واقع از مجلس شورای اسلامی که بیا قوانینی در راستای مبارزه با پولشویی و تقویت مبارزه با پولشویی تصویب بشه تا این در واقع محدودیت و تنگنایی که برای مؤسسات پولی و مالی کشورمان در تعاملات بین المللی با سایر کشورها شده است برطرف بشه. این مال سال 90 هست. یعنی ما اونجا دیگه به طور جدی فهمیدیم که نیاز داریم به تعامل با FATF. مکاتبات و مراودات ما با FATF از همون زمان شروع شد و آقای حسینی در سال 2012 در نامه‌ای که برای در واقع رئیس FATF فرستادن نکاتی رو اشاره کردن، از جمله آمادگی برای توسعه همکاری بین المللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی، و دعوت کردند از FATF برای اینکه یک هیئت فنی رو به ایران بفرسته و موفقیت های ایران رو در این زمینه ارزیابی بکنه. اما FATF در واقع به اینها اکتفا نکرد و گفت ما یک توصیه نامه هایی داریم، شما باید اونها رو اجرا بکنید. نتیجه این مکاتبات و مراودات این شد که در سال 92 بانک مرکزی ما یک ابلاغی رو در 13/4/92، یعنی زمانی که انتخابات ریاست جمهوری انجام شده بود اما دولت تحویل نشده بود، دقیقا 29 روز قبل از تحویل دولت، بانک مرکزی، اداره مبارزه با پولشویی، این توصیه نامه های FATF رو به صراحت و به روشنی در قالب یک کتابچه به تمام بانک ها و مؤسسات مالی کشور در واقع ابلاغ کرد با عنوان استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی. و نهایت تو این نامش هم میگه با توجه به مراتب فوق و نظر به اهمیت و جایگاه سند مزبور، اداره مبارزه با پولشویی ترجمه این سند را در دستور کار قرار داد و امید از ترجمه این سند در قالب کتابی با این عنوان به زیور طبع آراسته گردید بتواند نقش موثری در توسعه و تعمیق ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میهن عزیزمان ایران داشته باشد. و این کتابچه رو در واقع که این جلدش هست برای تمام بانک‌ها فرستاد. حتی قبل از این ماجرا بانک مرکزی خودش رو تا حد زیادی با مقررات شبکه‌های بین‌المللی سعی می‌کرد هماهنگ بکنه، چون تو بخصوص بحث‌های اقتصادی و تجاری دنیا بیش از اون که دولت‌ها تأثیرگذار باشن، شبکه‌ها و حتی خود بازرگانان مؤثر هستند. کما اینکه مثلا انتشارات کمیته نظارت بانکی بال که یک نهادی متشکل از بانک‌های همه دنیا هست، مثلا جنبه بین و دولی هم نداره، اینا رو در سال 84 بانک مرکزی ابلاغ میکرد به بانک های ما، یعنی بدون اینکه در مجلس تصویب بشه، چون ماهیت حقوق اقتصادی و تجاری همین است که فعالیت های شبکه‌ای و عرفی خیلی جلوتر از مقررات قانونگذاری حاکمیتی و دولتی هست. خب وقتی که دولت عوض شد و به خصوص با انعقاد برجام، یک گشایشی انتظار می رفت که در روابط بانکی ما ایجاد داشته. تا قبل از اون بانک های ما اگر هم می خواستن فعالیت بکنن، عملا خیلی جای کار نداشتن، مثلا سویفت روشون بسته بود. به همین دلیل دوباره مذاکرات ما با FATF جدی شد و وزیر اقتصاد قبلی، البته نمیدونم قبلی باید اسبق باید بگیم یا سابق، هم تو دوره سرپرستی بعد از اون این تازه، آقای دکتر طیب نیا از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران در واقع آمادگی خودشون و تعهد سیاسی دولت رو برای اجرای برنامه اقدام در راستای در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع اعلام کردن و اعلام کردن که ما حالا انتظار داریم که ایران از این لیست نان کوپراتیو کانتریز، کشورهای عدم همکار یا اصطلاح بلک لیست، خارج بشه و در اجلاس بوسان 2016 به حالت عادی برد. ولی FATF این نامه رو اکتفا نکرد، دوباره هم حرف خودش رو زد، گفت توصیه نامه ها اینا رو اجرا بکنید، مقررات زمینهای حقوقی اجرایی اینا فراهم بشه. اون موقع این روند از 2016 شروع شد و با موفقیت هایی که در واقع دولت در صحنه بین المللی به دست آورد، عضویت ایران، در واقع بگیم درج نام ایران در لیست سیاه، به حالت تعلیق در اومد. این حالت تعلیق تا همین چند روز پیش، دقیقا تا 19 اکتبر ادامه داشت که در 19 اکتبر مجددا در اجلاس پاریس FATF این تعلیق رو تمدید کرد. ظاهرا برای دوره 4 ماهه تمدید شد که ایران بازم در تعلیق باشد. از چی؟ از لیست سیاه. و یک بیانیه ای رو صادر کرد که حالا اگر لازم شد من راجع به اون صحبت خواهم کرد. پس یک تصمیم کلی و کلانی در کشور وجود داشته برای اینکه ما از این لیست سیاه خارج بشیم.
خواهش میکنم. این مذاکرات با اطلاع مجلس صورت میگرفته؟
اساسا نیازی به اطلاع مجلس
دقیقاً همون زمان یه عده‌ای هم از مجلس هم شورای نگهبان میگفتن که دولت این مذاکرات رو بدون اطلاع.
البته ببینید، یه موقع ما در چارچوب حقوقی میگیم که نیاز نداشته، یه موقع در چارچوب سیاسی. در چارچوب حقوقی گفتیم که خود FATF حتی معاهده نداره، اساسنامه نداره، سند تأسیس نداره. یک شبکه ایست که سران یا مقامات وزارتی دو کشورها بر اساس موافقتنامه های اجرایی است در تقسیم بندی که یکی از حقوقدانان برجسته خانم اسلاتر انجام میده، یک شبکه بین المللی است. در شبکه ها در واقع فرایند رسمی اتفاق نمی افته، بلکه همه چیز غیر رسمی است، همه چیز در واقع جنبه با اون ساختار ذهنی که ما داریم از ماهیت سازمانی و اداری و اینها کاملا متفاوته. بنابراین از نظر حقوقی قوه مجریه به هر حال برای انجام وظایف خودش یک سری اختیاراتی داره، میتونه هر مذاکره‌ای رو با هر سازمانی، با هر نهادی، با هر دولتی انجام بده. البته اگر جایی لازم شد که قانونگذاری انجام بشود، لازم شد که معاهده بین المللی تصویب بشه، طبق قانون اساسی بدون تصویب مجلس و بعد از اون تایید شورای نگهبان یا نهایتا مجمع تشخیص، دولت قادر به انجام کاری نخواهد بود. اما اینکه بره مذاکره انجام بشه و یک تعهد سیاسی سپرده بشه، این نیازی به موافقت مجلس نداره. کلمه‌ای هم که در نامه آقای طیب نیا به کار رفته political commitment هست، به معنای تعهد سیاسی. از کلمه obligation اصلا حق نداشت، یعنی اگر این کارو میکرد اعتباری نداشت که تعهد حقوقیشون بسپاره. بنابراین یک تعهد سیاسی داره که ما میخوایم آماده ایم که توصیه ها رو اجرا کنیم، یالا شما ما رو از لیست سیاه خارج بکنید. خب اونا گفتن توصیه نامه ها پس بایستی اجرا بشود.
نمونه ای کشورهای عضو سیاه رو همیشه چند موردش رو؟
خب کره شمالی هست، عرض شود چند تا دیگه هم با سوریه هست جز لیست سیاه، عرض شود که بازم بودن باهاما بود، اینا دیگه شاید خیلی برای ما اهمیت نداشته باشه. اتیوپی هست، شاید از این جهتی هم اهمیت داشته باشه. ما کنار کدوم کشور هست؟ ترینیداد و توباگو، تونس، یمن، سوریه، سریلانکا، سربستان، پاکستان هم از عجیبه به هر حال اینجاست، غنا، اتیوپی، کره شمالی، بوتسوانا و باهاما. ما فعلا با اینها کنار اینها اسممون هست. نه مثل سوریه درگیر جنگی، نه مثل یمن اون مشکلات رو داریم، نه خلاصی و کشور چیز عجیبه. و فقط تنها کشوری که نامش اینجا عجیبه است یکی ایران، یکی هم نظرم پاکستان شاید تا حدی. در هر حال حالا من بعدا اگه لازم شد به این سند اکتبر برخواهم گشت و این بیانیه اخیر FATF. خب
باز پاکستان هم چندان عجیب نیست، چون به هر حال یکی از بالاترین فسادهای اداری و فسادهای در خود پاکستان،
حالا مواد مخدر هست بله اونجا.
خب از همین فسادها الان برکنار شد.
ولی جالب افغانستان حتی تو این لیست بود. در هر حال خب دولت برای اینکه این فرایند مذاکراتی رو به ثمر بنشونه و توصیه های 40 گانه FATF رو مورد به مورد گام به گام اجرایی بکنه، در واقع 4 تا لایحه که این 4 تا لایحه پرسر و صدا شدند به مجلس ارائه کرد. میگم بعضی از این توصیه نامه ها نیاز به ارائه لایحه هم نداشت، یعنی با کارهای اجرایی با آیین نامه و غیره قابل اجرا بود، ولی عمده اینها مبتنی بر قانون هست. یکی از این 4 لایحه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. یعنی ما یه قانون داشتیم سال 86 تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی، دولت یک مواردی از این قانون رو قصد داشت اصلاح بکنه. تمام اینا هم در چارچوب ارشد اون توصیه نامه ها هست، چیز عجیبی نیست. شورای نگهبان این لایحه اصلاح قانون رو رد کرد با این تفسیر و با این عنوان که این لایحه لایحه قضایی است و لوایح قضایی باید از طرف رئیس قوه قضاییه ارائه بشه به دولت. این تفسیر خاصی است که شورای نگهبان از اصل 158 قانون اساسی داره. همین اخیراً دیگه این تفسیر رو در واقع، همون تفسیر مال گذشته است، ولی اخیراً در واقع شورای نگهبان به این استناد در واقع لایحه رو رد کرد. جالبه من توی سوابق میگشتم تا جایی که پیدا کردم اصل قانون مبارزه با پولشویی پیشنهاد هیئت وزیران بوده، حالا اصلاحش رو شورای نگهبان اشکال میگیره که باید قوه قضاییه. خب سوابق رو من مستند پیدا نکردم، ولی لابلای مقالات که دیدم دارم مثلا نوشته بودن وزارت اقتصاد پیشنهاد داده، هیئت وزیران لایحه داده. اینا نشون میداد که قوه قضاییه در سال 86 احتمالاً مشارکتی نداشته، اون موقع شورای نگهبان ایراد رو نگرفت. البته من با اساس این اشکالم یه مقداری در واقع تحفظ دارم نسبت به این، ولی خب حالا تفسیر رسمی شورای نگهبان است و جایگاه قانونی داره. علی حال این نکته فعلا هست، یعنی اگر قوه قضاییه مشارکت بکنه و سهیم بشه در این مسئله، این ایراد قابل رفع خواهد بود. لایحه دوم لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود که در واقع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 94 تصویب شده بود، لازم آمد که اصلاح بشه. این اصلاحیه رو در واقع شورای نگهبان تایید کرد و الان دیگه جزء قوانین کشور هست، فارغ از این که ما اصلا مسئله با FATF حل بشود یا نشود، ما این دیگه قانون رو به همین ترتیبی که اصلاح شده داریم. موارد اصلاح هم البته باز به نظر من یه جاهایی قابل اشکال هست، قابل نقد هست. در هر صورت ما عبور میکنیم از این بحث، یعنی این تبدیل به قانون شده، در آینده اگر خواست که مجددن اصلاح بشه در حقیقت اون موقع ما نظراتمون اون موقع باید بگیم. علی حال جالبه که نسبت به این لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم شورای نگهبان ایراد نگرفت که این قوه قضاییه باید میداده، چون اینم جنبه های کیفری داشت، از جمله اینکه رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان مثلا قرار. خب این جنبه قضایی داشت، اینو ایراد نگرفت، ولی اون حالا شورای نگهبان ایراد گرفته. علی حال این دوتا قوانین داخلی بودن. کمتر بحث برانگیز شدن. بیشتر بحثی که در رسانه ها مطرح شد راجع به اون دو تا کنوانسیون بود. اول کنوانسیون CFT که البته این بعد از همه اینا تصویب شد، ولی حالا به این اشاره میکنم. CFT یا در واقع کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این مال سال 1999 هست. از سال 2002 لازم الاجرا شده و آقای تابش 188 کشور عضوشن. یعنی 188 کشور فرایند تصویب این کنوانسیون رو در داخل انجام دادن. دولت ما هم طبیعتاً در راستای همین توصیه ها تلاش کرد که عضو بشه و اینو در واقع تصویب بکنه، که با یک به اصطلاح فهرست طولانی از حق شرط‌ها مجلس شورای اسلامی این لایحه رو تصویب کرد. حق شرط‌هایی که مجلس گذاشت خیلی مفصل‌تر از حق شرط‌هایی است که خود هیئت دولت و وزارت امور خارجه پیشنهاد داده بودند.
جلسه یک دو هفته پیش.
بله، همین جلسه آخری بود و همون جلسه‌ای که خیلی جلو در مجلس هم شما رفتین شلوغ کردید. بله. خوب تصویب شده، در هر صورت رفت شورای نگهبان و شورای نگهبان این رو گفت من ایرادی ندارم. ایراداتی که وجود دارد ناشی از اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب عدم انطباق لایحه با سیاست‌های کلی نظام هست. بنابراین این رد شده، الان برگشته مجلس. من دوباره لازم شد راجع به این توضیح خواهم داد. و اینکه تقریبا همه دیدم خیلی زیاده، تعداد زیادی از کشورها این کنوانسیون رو با حق شرط‌های طولانی تصویب کردن. یه چیزی حدود 53 صفحه اینقدر ریز و خلاصه تو هم کل فهرست حق شرط‌هایی است که همه کشورها روی CFT گذاشتن.
از منظر قوانین داخلی اینکه مجمع تشخیص
به اونم میرسیم. به اونم میرسیم که از گذاشته بودم بعدم بشه. بله. لایحه دیگر، لایحه در واقع الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانی یافته فراملی است. این کنوانسیون مال سال 2000، از 2003 لازم الاجرا شده. در روابط بین المللی به ندرت یک کنوانسیونی اینقدر سریع لازم الاجرا میشه. 189 کشور عضو این یکی هستند. اینم مطرح شد مجدداً، شورای نگهبان ایراد گرفت که آنچه که تصویب شده است در واقع با سیاست‌های کلی نظام که موضوع صلاحیت عرض شود مجمع تشخیص مصلحت نظام هست مغایرت داره و اون رو رد کرده. روی اینم ما خیلی حق شرط‌هایی گذاشتیم که راجع به اون هم من اگر لازم شد صحبت خواهم کرد. روی این کنوانسیون هم دوباره کشورهای زیادی هستن که حق شرط گذاشتن. یعنی اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. خب پس این 4 تا لایحه فعلا یکیش گویا تصویب شده است، نهایی است، شورای نگهبان تایید کرده، اون سه تای دیگه به اشکال برخورده است. خب دکترم بگم در مورد کنوانسیون جرایم سازمان یافته، یک بار هم در سال 92 این لایحه‌اش به مجلس ارسال شده بود که اون موقع در واقع رد شده بود. خب بریم سراغ حق شرط‌هایی که ما روی این کنوانسیون ها گذاشتیم، اگر موافق باشید راجع به اینها صحبت بکنیم. در مورد CFT اولا من اینو بگم، حق شرط در حقوق بین الملل یک عمل کاملا متعارف است. این که من گاهی میبینم در رسانه ها یا زعمای سیاست میگن حق شرط خودگویزنی است و از این حرفای اینطوری، نه اینطور نیست. اولا معاهدات بین المللی جهانی بدون حق شرط هیچ موقع به موفقیت نمی رسند. حق شرط در حقوق بین الملل کاملا پذیرفته شده است. هر کشوری می تواند روی یه بخشی از معاهده که میخواد اون تعهدات رو نپذیره اعلام رزرو یا تحفظ بکنه، منتهاش به شرطها و شروطها. حالا این دیگه ما اینجا در مقام بیانمون شرایط به طور کلی نیستیم. مهمترین شرط هم این است که خود معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشه، که خب در مورد این دوتا معاهده همینطور هست. در مورد CFT حق شرط های ما چی بوده؟ یکیش این است که در واقع مثلا ما بند دو ماده دو رو در حقیقت به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی کنیم. یعنی اون چیزایی که در کنوانسیون گفته هر کشوری عضو این کنوانسیون شد عضو اون کنوانسیون هم میشه، اونو ما نمیپذیریم تا زمانی که اونا رو دونه دونه تثبیت بکنیم. با اصل رضایی بودن معاهدات کاملا انطباق داره. اون قسمتی از حق شرط ما که از همه بحث برانگیزتر بوده حق شرط دوم ما هست که میگه جمهوری اسلامی ایران تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی از جمله علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی نمیداند. میدونیم هدف از وضع این حق شرط و اعلام حق شرط چی بوده. هدف حمایت از گروه های مقاومت به خصوص در فلسطین هست.
بایی در یمن
نه یمن نمیشه به این سالگی در موردش صحبت کرد چون اونا کنترل کشور رو در دست گرفتن. به فرضم که باشه، اولا آیا این حق شرط مشروع از نظر حقوق بین الملل یا نه؟ پاسخ اینه که بله مشروعه، منتها با توصیه نامه های FATF انطباق دارد یا نه؟ ندارد. FATF میگه آقا این فایده نداره. تو بیانیه اکتبرش هم اعلام کرده که شما باید به اندازه کافی جرم‌انگاری کرده باشید اقدامات تروریستی رو. ما این استثناء رو نمی‌پذیریم. منتها راه حل داره یا نه؟ به نظر من راه حل این است که ما یک قیدی به این عبارت اضافه بکنیم و اون قید اینه که بگوییم مبارزات مشروع مردمی علیه اشغال و تبعیض نژادی و غیره هرچی میخواییم بگیم در چارچوب حقوق بین الملل و بشر دوستانه. این به نظر من قیدیست که حتی اگر FATF در اول نپذیره قید قابل مذاکره ایه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک گروهی شورش کردن علیه سلطه خارجی، علیه اشغالگر، علیه رژیم های تبعیض نژادی، ما میگیم شورش اونها مشروع، منتها روشی که برای شورش خودشون انتخاب میکنند هم باید در انطباق با حقوق بین الملل بشر دوستانه باشه. اینجا شما نگاه بکنید الان در سوریه یه سری گروه ها هستن گروه شورشی، در لیبی گروه شورشی، اینا تا یه زمانی که شورای امنیت نگفته باشه جز گروه تروریستی محسوب نمیشن. یه گروهی بخوان علیه حکومت خودشون مسلحانه به جنگن، ما به این میگیم گروه شورشی. تو فقه البته بهش میگن محارب و بقی و این حرفا. حالا تو حقوق بین الملل ما به اینا میگیم شورشی. از نظر حقوق بین الملل دولتی که مستقر است میتونه شورشیان رو در چارچوب حقوق بشر دوستانه سرکوب کنه. شورشیان هم با رعایت حقوق بشر دوستانه اگه زورشون رسید برن حکومت رو بگیرن. مداخله خارجی هم ممنوع.
این یکم با منطق یکم سازگار نیست چون به هر حال مشروع از یک طرف نامشروع به هر طرف.
بله مشروعیت اقدامات اینها علیه حکومت یه بحث داخلیه، اما چارچوبی که برای اقداماتشون انجام میدهند چارچوب حقوق بین المللی است. یعنی شما مثلا شما که نه مثلا در افغانستان طالبان میخواهد که دولت افغانستان رو باید اونجا بگیم براندازی کنن. خواست اینو نباشه دیگه این دولت رسمی. میخواست خودش حکومت رو دست بگیره. از طریق انتخابات موفق نمیشه. وارد عملیات نظامی میشه. آیا این کار از نظر حقوق داخلی مجاز؟ خیر. از نظر حقوق بین الملل میگیم ما مداخله نمیکنیم. دولت چی کار بکنه؟ شورشی‌ها رو اگه میتونه سرکوب کنه. شورشی‌ها چی کار بکنه؟ اگه میتونن طبق قانون جنگ بجنگن، یعنی مردونه به جنگن حکومت رو بگیرن، مثل لیبی. در لیبی شورشیان موفق شدن حکومت قذافی رو برانداختن. جامعه بین المللی اینا رو شناسایی کرد. حالا ظاهر این بود که قذافی آدم بده، شورشی ها آدم خوبه. نه اون حکومت بود از نظر حقوق بین الملل اون حکومت بود، شورشی ها شورشی. بنابراین حالا اگر ما خواستیم بگیم که در برابر نقض‌های سنگین حقوق بشر مثل تبعیض نژادی، در برابر اشغال خارجی که نقض حق تعیین سرنوشت هست، ما به مردمان تحت ستم اجازه شورش میدیم، این حرف جمهوری اسلامی دیگه، میگه مستضعفان حق دارن علیه مستکبران شورش کنن. اصل 154 قانون اساسی، من اینطور ازش میگه، مبارزات حق طلبانه مستضعفین در سراسر دنیا مورد حمایت ماست. مبارزه که همیشه فکری و قلمی و اینا نیست، نظامی اصلا مبارزه، تا ذهن آدم میرسن. خب حالا آیا اینها به هر طریقی میتونن مبارزه کنن؟ از هر سلاحی میتونن استفاده کنن؟ ما خودمون میتونیم یه قید بذاریم بگیم طبق حقوق بشر دوستانه، یعنی به غیر نظامیان حمله نکنن در زمان جنگ، مثلا از ابزارهای غیر متعارف استفاده نکنن و غیره. این قید رو ما میتونیم بگذاریم و به نظرم یک قید کاملا مشروعی است و قابل مذاکره خواهد بود. یعنی اگر FATF جنگیدن در چارچوب حقوق بشر دوستانه را عمل تروریستی میداند بدون آنکه شورای امنیت تایید کرده باشه، این دیگه داره بیراه میره و همچین راهی رو نمیتونه بره.
بعد آیه مسئله ای که هست اینه که در بحث تامین مالی، حالا این گروه ها، این تامین مالی از طریق نظام متعارف بانکی انجام نمیگیره.
بله اینم بحث دیگری است. حالا البته توصیه های FATF در بحث انتقال چمدانی و دستی و اینا هم وارد شده، بنابراین FATF در اون حوزه هم است، منتها نظارت روی اون حوزه طبیعتا سخت تره، مشکل تره، دولت ها احتمالا معاذیری در این زمینه دارن. پس این حق شرط، حق شرط درستی است از نظر حقوق بین الملل عام، اما از نظر اون چیزی که FATF از ما میخواهد انطباق ندارد. راه حلی که شاید بتواند به این مناقشه پایان بدهد در درجه اول این است که یه قید بیاریم که این اقداماتی که انجام میدن در چارچوب حقوق بشر دوستانه. اقدامی که در چارچوب حقوق بشر دوستانه باشه، جنگ باشه، نمیدونم آدم کشی باشه، هرچی باشه، ممنوعیت نداره. شما تو جنگ هم آدم میکشید، تو صلح هم آدم میکشید، اما اون کشتاری که در جنگ اتفاق میفته تحت شرایط قانون جنگ کاملا مجازه ولو ناخوشایند. خب این میتونه بیاد در اینجا قرار بگیره. یه نکته دیگری که میتونه به ما کمک بکنه این است که ما یک اعلامیه تفسیری دیگری نیاز داریم که در اون اعلامیه تفسیری اقدامات دولت‌ها رو از دایره شمول عمل تروریستی خارج کنیم. در این صورت اگر گفتیم فلسطین دولت است، هست، نان ممبر استیت در سازمان ملل، نان ممبرش بذار کنار، استیت در سازمان ملل در داره، چرا نداره؟ شما تو فلسطین فکر کنی میتونی به همین راحتی اختلاس کنی؟ پلیس داره، نیروی قوه قضاییه داره، میتونی مثلا سرقت کنی؟ اونجا هیچ قانونی وجود نداره. چرا؟ هست. منتها این برای سرپا موندن خودش خیلی به کمک های اقتصادی خارجی نیازمنده.
بیشتر
بحث از نظر شناسایی
هست.
بله، از نظر شناسایی فلسطین همین دو سه هفته پیش، شما تشریف نداشتین تو کلاس سازمان های ما، علیه آمریکا در آی سی جی اقامه دعوا کرد. دیگه چی از این بالاتر؟ اونجا میگه که فقط دولت ها میتوانند دعوی خودشون رو مطرح بکنند، بنابراین فلسطین دولت. در مورد یمن حتی که شما فرمودین، اینو کنترل یک حکومتی رو در دست گرفتن، حکومت به اصطلاح حاکمیت بالفعل دارن در یک سرزمین. ممکنه شما مناقشتون این باشه که آیا این حکومت از طبق حقوق داخلی یمن مشروعیت دارد یا نه. این بحث حقوق داخلی است. یا در فلسطین حماس باید قدرت رو در دست داشته باشه یا صاف یا غیره، این مسئله داخلی است. حالا چرا ما این اعلامیه تفسیری رو نمیدیم؟ چون خودمون هم خوشمون میاد که بگیم رژیم اشغالگر رژیم تروریستی است. این حقوق بین الملل همینه دیگه، قیچی دولبه است. ما میخواییم بگیم اقداماتی که رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین انجام میدهد تروریسم دولتی است. نتیجهش این میشه که نمیتونیم تفسیر بکنیم که شخص حقوقی شامل دولت نمیشود. خب این ممکنه باید بازم فکر بکنیم، ریزکاری تعبیر دقیق رو به کار ببریم که شامل اون بشه، شامل اینها نشه. چون وقتی ما این تفسیر رو نمیاریم و میپذیریم تروریسم دولتی وجود دارد، هرچند تروریسم دولتی هدف نقاض این معاهدات نبوده، اما این برداشت رو میشه که گفته هر شخص عمومی و دولت هم شخص حقوق عمومی هست دیگه. بنابراین خودمون هم ممکنه دولت به هر حال در مزان اتهام تروریسم قرار بگیره. یه مقدار غریبه، دور از ذهن، ولی به هر حال یک احتمال هست. خب پس اینم قابل حل، این اشکالی که FATF میگه. یه حق شرط دیگری گذاشتیم راجع به به صلاح ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری. به نظرم درسته، من تا عبارت پردازیش کاملا غلطه. این اشاره ما به اصل 139 قانون اساسی کاملا نابجاست. اصل 139 مربوط به دعاوی مالی دولت هست، نه دعاوی دیگر. یک حق شرط دیگری گذاشتیم راجع به اینکه مفاد کنوانسیون تا جایی که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعارض داشته باشد لازم الرعایه نیست. این هم اشکال داره، از نظر حقوق بین الملل قابل قبول نیست، با کنوانسیون حقوق معاهدات هم انطباق نداره. علی ای حال حق شرط ها در مجموع بد نیست، اما نیاز به اصلاح داره تا بتواند در مذاکرات ما با FATF دست بالا رو ما داشته باشیم. یه تبصره جالبی هم گذاشتن که این حق شرط نیست، و این تبصره برمیگرده به تکلیف دولت، که دولت بعد از خارج شدن ایران از لیست سیاه میتونه سند الحاق این کنوانسیون رو نزد امین معاهده که فکر کنم دبیرکل سازمان ملل هست تودیع بکنه. این هم چیز عجیب غریبیه، جز اختراعات جدید احتمالاً در حقوق بین الملل ثبت خواهد شد که ما تصویب کرده ایم اما تودیع سند الحاق مشروط به یک واقعه خارجی است. اینو باید یه جلسه جدای تخصصی راجعش بحث بگذاریم که آیا این شرط شرط مجازی هست یا نیست. علی ای حال بدانیم که این ربطی به FATF نداره، این تکلیف دولت ماست در ارتباطش حالا با امین معاهده، فعلا از موضوع بحث ما خارج. پس ما حق شرط گذاشتن اولا در حقوق بین الملل داریم، کار متعارفی است، و اصلا اگر شرط وجود نداشته باشد نمیتوان این همه دولت ها با منافع و امیال و خواسته های گوناگون و متضاد رو دور یک سندی به نام معاهده جمع کرد. 180-190 کشور. در مورد کنوانسیون پالرمو که راجع به جرائم سازمان یافته است، اینجا هم ما حق شرط هایی که گذاشتیم یه مقداری اشکال داره، از جمله اینکه دوباره بحث مبارزه با تجاوز و اشغالگری و تعیین سرنوشت رو مطرح کردیم. نظر اون همون بحث رو اینجا هم میتونیم داشته باشیم. در یه مواردی گفتیم که ما میخوایم حسب مورد در موارد استرداد اظهار نظر و تصمیم گیری بکنیم. اینم ابهام داره، حسب مورد یعنی چی؟ یه مقدار اینا اشکال دارد. جالبه در کنوانسیون پالرمو یه حق شرطی گذاشتیم مبنی بر این که تصویب این کنوانسیون به منزله شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. حالا من بعداً برمیگردم این توضیح میدم، ولی مشابه این رو در واقع به نحو دیگری در CFT گذاشتیم. اینجا فقط گذاشتیم شناسایی، اونجا نوشتیم به معنای شناسایی و برقراری ارتباط نیست. حالا چه نیاز به برقراری ارتباط یاد نمیدونم. علی حال این شرطی که شرط عدم شناسایی هستن متعارفه در حقوق بین الملل، کاملا شناخته شده است و رویه دولت ایران هم همواره همین بوده. ما هر معاهده بین المللی عضو می‌شدیم می‌نوشتیم که آقا این عضویت ما به معنای شناسایی دولت یا رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. پس این شرط عدم شناسایی است. حتی اگر ذکر نمی‌شدم من فکر نمی‌کنم موضع جمهوری اسلامی ایران رو دچار اختلال می‌کرد، چون این معاهده برای همه دولت‌ها باز هست و اساساً برقراری ارتباط رفتی به عضویت در معاهدات چند جانبه‌ای که به روی همه کشورها باز هستن ندارد. یه نکته دیگری که هست بحث اعلامیه تفسیری است. بعضی میگن اعلامیه تفسیری هم کار بیخودیه. نه، اونم در حقوق بین‌الملل معنا داره، وجود داره، منتها با حق شرط فرق داره. شما در حق شرط یا رزرو یک تعهدی رو نسبت به خودتون رد میکنید. این آقا من این قسمت این ماده رو نمیپذیرم. در اعلامیه تفسیری میگین من این ماده رو میپذیرم، اما فهم من این است و با این فهم و با این برداشت میپذیرم، اگه برداشت دیگه ای هست قبول نداره. هم اعلامیه تفسیری آثار حقوقی دارد، هم حق شرط، کاملا متعارفه و تو این اسنادم شما میتونید به وفور اینها رو ببینید. اما آخرین بحث، بحث نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام، البته من فقط یک سند پیدا کردم که در واقع نظرات مجمع درباره کنوانسیون پالرمو هست. راجع به CFT رو پیدا نکردم متنش رو. حالا این نه تنها متنه بلکه در واقع خود اصل اون سند هست. خب کار مجمع چی اصلا؟ به مجمع چه ارتباطی داره این؟ طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری است. نظارت بر رعایت این سیاست‌ها هم در اختیار رهبری است. ایشون سال 84 ابلاغی رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادن و کار نظارت بر رعایت سیاست‌های کلی نظام رو به مجمع سپردن. گفتن خودتون که می‌نویسید و در واقع متن رو پخته می‌کنید، خودتون هم کار نظارت رو انجام بدید. پس این وظیفه ایست که رهبری تفویض کردن طبق اصل 110 قانون اساسی. باز یکی دیگه از ابعاد اصل 110 این است که ایشان می‌توانند بعضی از وظایف رو تفویض بکنند، که این کار رو تفویض کردن. پس دخالت مجمع از باب تکلیفی است که رهبری طبق قانون اساسی بهش در واقع محول کرده. ما چقدر وقت داریم کلا؟
خلاص به خود حد اول تو یک کنیم
حد اول
حالا اگر که بعدی شده
باشه من تا یه رو بدون اگر سوال چیزی بود هستم. خب پس سیاست های کلی نظام رو مجمع میتونه ارزیابی بکنه که آیا مجلس مثلا رعایت میکنه یا نه، نمیدونم دولت رعایت میکنه یا نه. در مورد مصوبات مجلس، اولین بار که سال 84 مجمع آیین‌نامه نظارت رو نوشت، فقط اشاره کرده بود که قوانین بودجه و قوانین برنامه 5 ساله رو نظارت بکنه. بعدن در اصلاحیه آیین‌نامه خب این اشکال وجود داشت، یعنی بقیه قوانین کشور از سیاست‌های کلی بلاغیدن نسبت به اون. اصلاح شد، کلیه قوانین و بر واقع لوایح و طرح‌هایی که در مجلس هست مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونه نظر نظارتیش رو بده و شورای نگهبان بر اساس اون نظر نظارتی اظهار نظر میکنه که این مطابق شرع و قانون اساسی در واقع هست یا نه. شرعش که با فقها هست، قسمت قانون اساسی. حالا تو این بیانیه‌ای که یا ابلاغیه‌ای که شورای نگهبان دریافت کرد از مجمع، نکاتی وجود داره که نظرم جالبه. اصلا بعضی از اینها با بدیهیات حقوق بین الملل سازگار نیست.
کلیت هم درست.
کلیتش کاملا درسته، جزئیاتش هم ممکنه بعضیش درست باشه، اما قسمتش که مردم حقوق بین الملل اظهار نظر میکنن راجع به انطباق با سیاست‌های کلی خود هیئت نظارت مجمع. مثلا در این نامه مورخ 17 تیر 97 نوشته به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را چنین تفسیر نماید نیست. نه بابا، داریم بیانیه تفسیری، اصلا قبلا جمهوری اسلامی این کار را انجام میداده، بقیه کشورها هم انجام میدن. پس این نیست که این فاقد ارزش حقوقی باشه، اتفاقا واجد ارزش حقوقی است. یا گفتن که پذیرفتن ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری مغایر با اصل حاکمیت ملی است. خب اینو میشه حق شرط گذاشت و گذاشتن. بعد یه اشتباه فاحشی که انجام شده این است که لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل 139 مربوط به اموال عمومی است. خب نباید می اشاره میشد به اصل 139، اصلا نیازی نبود در حق شرطمون ما به اصل 139 ارجاع بدیم. و همواره ما بعد از انقلاب هر معاهده ای که به جز یک مورد که نمیدونم اون یک مورد چرا اون اتفاق افتاده، به جز یک موردی که من پیدا کردم، تمام معاهداتی که متضمن ارجاع اختلافات اون معاهده به دیوان بین المللی دادگستری بوده، جمهوری اسلامی ایران همه رو حق شرط گذاشت از دند. به جز یه مورد که راجع به تأسیس کنوانسیون تأسیس کمیسیون ماهیان تون اقیانوس هند، نمیدونم چرا اینو، شاید مثلا برداشتشون از واژه پردازیش این بوده که متضمن صلاحیت اجباری دیوان نیست. الان ایو خب این حق شرط میشه گذاشت. یا اومده گفته که از جمهوری اسلامی خواسته است که استثناء مربوط به حق مشروع ملت‌ها در مبارزه رو حذف کنه. این بی اثر است، لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد. نه این که خودمون اینجوری داریم میگیم که اینا مجرم سازمان یافتن، این ادبیات اشتباهیه، این اقراره. در حالی که اصلا این گروه های مثل حزب الله گروه های مجرم سازمان یافته نیستند. چرا؟ چون تو تعریف جرم سازمان یافته میگه باید به قصد منفعت مالی باشه. حزب الله لبنان به قصد منفعت مالی عملیات نظامی انجام میده، اصلا نمیتونه تو تعریف بگنجه. ما به جای اینکه بیایم با یه اعلامیه تفسیری واجد ارزش حقوقی مسئله رو به نفع خودمون برگردونیم، یک اقراری هم انگار، هرچند اقرار به این ترتیب خیلی ارزش نداره، نمیشه اینه اقرار، آره، ولی کار سخت میکنه. بعدها میتونن دولت‌های دیگه بگن آه خودتون گفتین اینا گروه مجرم سازمان یافته تلقی میشن، بنابراین نریم عضو بشیم که تعهدی نسبت به اونها پیدا نکنیم. اشکال داره. و از همه اینا عجیبتر بند 4 میگه مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود کفایت لازم را ندارد. یعنی چی کفایت نداره؟
چیکار
کنیم؟ شناسایی نمی‌کنیم دیگه. باید تصریح گردد هیچ گونه معاذرت حقوقی یا پاسخ به سوال یا هر گونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد شد. و همون هر گردی به نظرم نیازی نبود. وقتی شما شناسایی نمی‌کنید دیگه درخواست استردادش رو هم شناسایی نمی‌کنید، تحویل نمی‌گیرید، مهرش اعتبار نداره، نامش اعتبار نداره. و پنجمین مورد خیلی جالبه، میگه این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست FATF هیئت عالی نظارت مجمع باید فقط راجع به همون لایحه صحبت بکنه، بقیه بندهای مورد نظر FATF اصلا موضوع بحث نبوده، خروج موضوعی داره. یعنی به نظر لازم نبود که به FATF اصلا ارجاع بده. همین که میگفت خود کنوانسیون اشکال دارد، با سیاست‌های کلی نظام انطباق ندارد، به این دلیل اون دلیل کفایت میکرد. اما ارجاع داده، یعنی خودش میگه که این مال FATF، مال درخواستای FATF، نیازی نبود به این ادبیات. به نظر من حتی این در واقع نظرات شورای نگهبان یه جاهایش با آموزه‌های حقوق بین‌المللی هم انطباق کافی را ندارد و بنابراین قابل مذاکره است. کما اینکه بعضی از اعضای مجمع هم گفتن که در واقع این فقط هیئت نظارت نوشته و نظر همه مجمع نیست. به هر حال هیئت نظارت از طرف مجمع عمل میکنه و خود مجمع میتونه بعداً نظرش رو اصلاح بکنه. در هر حال به نظرم لازم است که مجمع که دسترسی داره به تمام امکانات کارشناسی کشور، هیچ کس نمیتونه دریغ بکنه خودش رو از مجمع تشخیص مصلحت نظام، بگه آقا من برای مصلحت نظام حاضر به همکاری و کارشناسی نیستم. خب میتونه از این ظرفیت کارشناسی استفاده بکنه. ببینه این که نوشته اعلامیه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، واقعا چند تا حقوقدان در کشور حاضرن اینو با این به ظرف قاطع بدون اما اگر، اما اگر میشه بود، بدون اما اگر روش بحث بکنن. من همین مقدار کفایت میکنم. اگر سوالی هست بفرمایید، بعدا من در جمع‌بندی اگه نکته خاصی جا مونده بود اشاره خواهم کرد.
تحریم
در واقع
اشخاص حقوقی ما این چقدر درد داره؟
ببینید، اولا تحریم هایی که موضوع FATF هست، تحریم هایی است که در شورای امنیت در واقع تصویب شده باشه. شورای امنیت هیچ شخص ایرانی رو از باب تأمین مالی تروریسم یا عرض شود که پولشویی تا حالا تحریم نکرده.
فکر
می‌کنم یعنی لیستی داره FATF؟ نه. اصلا FATF لیست نداره. اینو اصلا از ذهنتون خارج کنید.
ما هم پیدا نکردیم.
نه FATF لیست تحریمی نداره. میگه تحریم‌های شورای امنیت رو برید اجرا بکنید. مثلا در مورد بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی ما که در قطعنامه 2231 و قطعنامه قبلی آمده است، اونا هست، ولی جمهوری اسلامی خودش اعلام کرده که من نسبت به اینها در واقع اقدامی نخواهم کرد. طبیعی هم هست، هیچ کشوری در واقع نسبت به اتباع خودش این کار رو انجام نمیده، مگر یه بحث ما داریم در FATF و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، بحث استرداد مجرمین. شاید این بیشتر مد نظر شما باشه. میگه که باید حتما حتی اگه تبعی خودتون باشه مسترد بکنید، مگر آنکه خودتون محاکمش کنید. واقعا ما الان مگه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نداریم؟ خب اگه کسی تامین مالی تروریسم کرده باشه، خب خودمون باید محاکمش کنیم. تعهد به محاکمه یا استرداد یا تعهد متعارفی است در بسیاری از اسناد بین المللی آمده. جالبه، من 10 سال پیش موضوع پایان نامه فوق لیسانس هم همین معاهدات بین المللی کیفری بود. اون موقع بود سال 87، حدود 20 تا معاهده رو من احسا کرده بودم که اینا جنبه کیفری داره. تو خیلی از اینها تعهد به استرداد هست. ولی اون موقع هیچ کس اظهار نظر نکرد که آقا ما مثلا یه موقع خواستیم در راستای حق تعیین سرنوشت هواپیمایی رو تصرف کنیم. مشکی این حرفا رو نمیزند. یه موقع اگه خواستیم هواپیمایی تصرف کنیم، ما میبرن تو لیست تحریم. میدونستیم نمیخوایم این کار رو بکنیم، قصدش رو نداشتیم. بعضی از مال قبل از انقلاب، بعضی مال بعد از انقلاب هست. مثلا کنوانسیون علیه گروگانگیری مال سال 85 ما تصویب کردیم، 1385، یا عرض شود کنوانسیون علیه آپارتاید در ورزش سال 66 تصویب کردیم. معاهدات کیفری که بعضا متضمن استرداد مجرم بودن داشتیم. بنابراین دولت ایران بله مجبور است اتباع خود را مسترد کند، و الا اگر کسی اتهامی دارد در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دولت ایران متعهد است که او را خودش محاکمه بکنه، که اینم طبق قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که هر دو قوانین داخلی مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و تایید شورای نگهبان، حالا اون یکم اصلاحیش تایید نداره، خودش تاییدیه داره، در اون چارچوب میشه این افراد رو محاکمه کرد. اگر نخواستیم محاکمه بکنیم، خب اون موقع ممکنه بحث استرداد مطرح بشه.
من یه سوال داشتم، حالا تخصص این موضوع من خیلی آدم عامی هستم، ولی این حضور نظامی ایران توی این دو تا کشور، حالا چه به صورت مستشار چه به صورت نیروی حالا ممنون توی دو تا کشور عراق و سوریه، این به هر حال تنش ایجاد کرده. یعنی چی بگم، تو کش توی دنیا مطرح شده دیگه.
بله.
و مسئله اصلی الان اینه، درسته که تروریسم نیست و هرچند به آمریکا دروغ میگه تروریسم، خب الانم تا جایی که من میدونم، اما این حضور به هر حال یه ریسکیه برای دولت ایران،
برای همه ریسک. ببین وقتی نیروهای آمریکایی میان تو افغانستان، برایشون ریسک
بله.
به دلایل متعدد، مثلا افغانستان عضو دیوان کیفری بین‌المللی شده، دست از پا خطا کنه نظامی آمریکایی، ممکنه از طرف افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب قرار بگیره. به هم دلایل ترامپ یهو میاد میگه که من قضات دیوان کیفری بین‌المللی هم تعقیب می‌کنم. سوالتون رو اگر مشخصاً
من میگم چه جوری بعد مدیریت بشه، در مردم هم یه مقدار نارضایتی داشتن، مردم خود ایران نارضایتی داشتن نسبت به این موضوع که خیلی ساله که چرا ایران میره و هزینه هاشو میبره توی میدانهای نظامی خارج از کشور، یه بخشش هم توی
همه قدرت ها این کارو میکنن.
خب یعنی
آخرش باید ادارهش کرد. ببینید، عادتا ما از موضوع بحثمون خارج از این بحث که شما میفرمایید، ولی علی حال اگر بحث در واقع اون تفسیری که عرض کردیم که اعمال دولتی اولا تروریستی نباید محسوب بشن، در ثانی اقداماتی که ایران داره انجام میده اقدامات نیروهای نظامی رسمی کشوره در چارچوب توافق با دولت میزبان هم داره این عملیات رو انجام میده، یعنی حالت دخالت نظامی نداره. بنابراین هیچ چالش حقوقی رو نداره. بله از نظر سیاسی یا ممکنه یک کسی بگه آقا من مثلا دلم نمیخواد ما در عراق دخالت کنیم، بهتره بریم در تانزانیا مثلا دخالت کنیم یا در تانزانیا هم دخالت نکنیم، اصلا دخالت نکنیم. ممکنه هر کسی یه نظری داشته باشه، بالاخره همه کارهایی که حکومت‌ها انجام میدن همه رو نمیتونه راضی بکنه. حالا ممکن است بگیم این کار خوبه بده، بالاخره جمهوری اسلامی در چارچوب منافع ملی خودش تصمیم گرفته این کارو انجام بده، اما اینها با رضایت دولت سوریه و رضایت دولت عراق انجام شده. عملیات نظامی که ما انجام دادیم تا الان هیچ گزارشی مبنی بر تخلف نیروهای نظامی ایران دریافت نشده. این خیلی ارزشمنده که نیروهای نظامی ما هستن تو میدون مبارزه با تروریست‌ها هستن، تروریستایی که شورای امنیت گفته تروریستن و هیچ کدوم از قواعد بین‌المللی رعایت نمی‌کنن، ولی یه مورد تخلف هنوز به دولت ما منتسب نشده و نیروهای نظامی ما به یه عبارت میتونیم بگیم دارن شرافتمندانه میجنگن.
اگر بخوایم از سمت دیگه نگاه بکنیم، حالا شاید واژه معایب چندان مناسب نباشه، بخاطر در حقوق بین الملل محمد زایا داریم و در هر حال تکالیف هست و هم حقوق خطیم چند دو طرف هست، اما اگر که این FATF به حالا با همه کنوانسیون هاش دقیقا شما اشکالش رو کجا تلقی میکنید که بتونه مثلا خللی در مثلا نظام اقتصادی ما نمیدونم، یعنی بتونه یک ابزار فشاری قرار بگیره؟ شما آیا
من جان کلام رو در مجبورم گزینشی بخونم، جان کلام رو در همین قسمت از اون نامه تیر ماه به مجمع تشخیص میده. کلن همه کنوانسیون های بین المللی مقایر با اصل حاکمیت ملی هست، یعنی شما وقتی وارد سیستم بین المللی میشید میپذیرید که یه مقداری حاکمیت ملی خودتون رو منصرف بشید. شما حالا تو علوم سیاسی وضع طبیعی رو مثلا خوندید، خب اگه ما هممون آدمایی بودیم که توی کوه و دشت و جنگل بدون تشکیل جامعه زندگی میکردیم، خب آزاد بودیم، هر چی میخوایم شکار بکنیم، هر کی میخوایم باش هر رفتاری داشتیم. اما وقتی میایم تشکیل جامعه میدیم ضابط من میشیم، یعنی از حاکمیت اراده خودمون صرف نظر میکنیم. جامعه بین المللی هم همینطوره، حقوق بین الملل هم همینطوره. به طور کلی الان آقای ترامپ میگه من میخوام از سازمان ملل بیام بیرون، جان کلامش هم همین حاکمیت ملی، میگه سازمان ملل ضد حاکمیت ملی آمریکاست. راست میگه، حتی برای آمریکا. حالا شما باید ببینید که آیا می توانید بدون مشارکت در این سیستم بین المللی منافع خودتون رو تأمین بکنید یا نه؟ علی ظاهر پاسخ منفی. بنابراین ناگزیریم که وارد بازی بشید. مثل فیفا میمونه که گفتم اول بحث. شما میتونید نباشید، عضو فیفا نباشید. یه جام جهانی هم هست که همه کشورهایی که عضو فیفا نیستن شرکت. اونجا اگه ما می‌رفتیم شرکت می‌کردیم قهرمان جام جهانی هم می‌شدیم. آن چه لذتی داشت، چه اهمیت، چقدر باعث رشد ما میشود؟ هیچ. اما این که شما در جامعه بین المللی هستید، میخواید رشد بکنید، توسعه پیدا بکنید، نیاز به مشارکت در بازی دارید، منتها قواعد بازی رو باید مسلط باشید. حق شرط یکی از قواعد بازی است، اعلامیه تفسیری قواعد بازی است، حتی داشتن قدرت نرم، قدرت اقتصادی، حتی قدرت نظامی، اینا مجموعه قواعد بازی است، نمیشه با یکیش بازی کرد. مثل من امروز اینجا خدمت شما هستم فقط از زاویه حقوقی دارم بحث میکنم، ممکنه این نفر از زاویه اقتصادی یه نظر دیگه داشته باشه، این اشکال نداره، ولی کلیتش بله، شما مجبور هستید که این مقدار کوتاه بیاید در همه جا، فرق نمیکنه آمریکا باشید یا افغانستان. اما اون چیزی که میتونه آینده رو برای شما تضمین بکنه این است که شما جزء کلوپ تأثیرگذار و تصمیم ساز باشید، نه اینکه قبلا برای شما تصمیم بگیرن. ما جزء کشورهایی بودیم که قبلا برای اون تصمیم گرفتند تو این برهه راجبه FATF. خب این اشکاله،
این اشکال ناشی از چیه؟ سیستم بانکیمون ضعیف بوده، مراودات بانکی و بین المللیمون اینقدر کم بوده که هیچکس به ما اهمیت نمیده، اصلا تحریممون کردن، یه مدت سیستم بانکیمون خوابیده بوده، از خواب زمستونی بیدار شده دیده اه لیست سیاه FATF. طبیعی است که فعلا مزایاش انگار چربش داره بر معایبش.
سوال دیگران تقریبا همین حرف داره، چون یادم آخرین بار که اگر درست بگم آخرین باری که بحث FATF مطرح شده بود حدود هم فکر میکنم مثلا پاییز 95 بود که یک برهی بود تقریبا این بحث بالا گرفت. خب ما اون موقع تازه برجام هم امضا کرده بودیم، خیلی ازش نمیگذشت، خب خیلی بحران های فعلی هم در کشور نداشتیم، حتی در آمریکا هم دولت فعلی همچنان اصلا مستقر نشده بود، ولی خب مسئله ای که ما اون موقع به اینها نپرداخته به نظر میسه یکم به تعویق افتاده که به الان رسیده.
مدام در کار سخت‌تر میشه.
بله خب سخت‌تر.
ببینید ما قبلا تو هر کنوانسیونی که مثلا این حق شرط ملت‌های چیزو می‌ذاشتیم، ضد تبعیض نژادی و حق تعیین سرنوشت، اینا هیچ تو دنیا اصلا به صرافت نمی‌افتاد. یک قانونی هست 7/10/87 تصویب شده. قانون الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی. این جزء اولین گام های ما بود که آقا ما میخوایم با تروریسم مبارزه کنیم. بالاخره بین المللی نگاه بکنیم بهش. در همین کنوانسیون میگه که جمهوری اسلامی ایران در واقع در خود متن کنوانسیون بود، ببخشید، در متن همین کنوانسیون میگه که با تایید مشروعیت حقوق مردم برای مبارزه علیه اشغال بیگانه نژادهای نظامهای استعمارگر و نژادپرست به هر طریق از جمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازی. یک کنوانسیون بین المللیه، کشورهای اسلامی هم عضو بشن، یعنی بالاخره همین عربستان و امارات و اینا اگر عضو این باشن که تعداد شما عضو هستن، من آمار اینو فرصت نکردم استخراج بکنم، اینا خودشون تو مقدمه این کنوانسیون اینو آوردن. این میدونستیم این چالشه، اما دنیا اینقدر واکنش نشون نمیداد. یعنی اگر ما زودتر مشارکت بکنیم در ساختن قواعد بین المللی، اون وقت قواعد اونجوری که ما میپسندیم یا نزدیک به اونچه که ما میپسندیم میتونه شکل بگیره. اما وقتی ما دوریم، دیگران برای ما تصمیم میگیرن، میگیم خب ما میخوایم بیایم، میگن نه دیگه استانداردها رو ما قبلا چیدیم. میگیم ما میخواست دلمون میخواست فوتبال 12 نفره بازی شه، میگه ما قبلا تصمیم گرفتیم 11. چرا 11 نفر؟ قبلا ما تصمیم گرفتیم، تقدسی نداره 11. یه نکته حالا من اشاره بکنم، دو تا نکته رو بگم حالا فرصت کم هست. یکی بحث این که آقا تراکنش های مالی ما در اختیار دشمنان قرار میگیره. تا جایی که بنده مطالعه کردم و اطلاع پیدا کردم، این هم جزء توهمات، به هیچ وجه قرار نیست با تصویب این کنوانسیون ها، خواستم بگم با عضویت در FATF دیدم اونو که خیلی فاصله داریم، ما رو بعیده به عضویت به این سالی قبول بکنه، با تصویب این کنوانسیون ها قرار نیست تراکنش های مالی ما، آخه اونا منقدر بیکار نیستن که بشینن میلیون میلیون تراکنش مالی رو استخراج بکنن، یا این آقای تابش مثلا زیر ذره‌بین ببرن که چقدر پول داره جابجا میکنه. این سپردن به خود کشورها، به مرکز اطلاعات مالی که این قانون اصلاح به اصطلاح قانون مبارزه با پولشویی پیش بینی کرده مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد شکل بگیره. خب اون شکل بگیره، اون کار نظارت رو انجام میده. شما همین الان برید یه بانک حساب باز بکنید، همه سن قانونی رسیدید دیگه، یه چیز میذاره جلوی شما، تعهدنامه مرتبط با پولشویی، شما امضا می‌کنید اینا، چاره ای نداریم. اگه امضا نکنید نمیتونید از این عزت من خدشه‌دار شد، من حریم خصوصیم به باد رفت که کارمند بانک میبینه من چقدر پول برای کی میفرستم، به اون چه ربطی داره؟ خب خودت امضا کردی، مبارزه با پولشویی اختصاص میکنند. قرار نیست دولت های دیگه اینو ببینن، قرار مرکز اطلاعات مالی ما تحلیل بکنه. افراد و مؤسسات مالی ما به محض اینکه به آقای تابش مشکوک شدن عملیاتش رو گزارش میکنن. من اسم شما رو بیشتر راحت برام بگم، اینو گزارش میکنن، رئیس بانک باشه، کارمند بانک باشه، به کی گزارش میکنن؟ به مرکز اطلاعات مالی. اونجا از کمک وزارت اطلاعات، نهادهای انتظامی و غیره استفاده میکنه. اگر محرز شد که این مبادله در راستای تامین مالی تروریسم یا پولشویی بوده، اون موقع احضار میکنن به دادگستری، شکایت کیفری مطرح میشه. به هیچ وجه این که تراکنش های مالی ما جز به جز و ریز به ریز در اختیار دولت های دیگه قرار بگیره که بفهمند که فلان تاجر ما چقدر قراره به کی بفروشه و دریافت کنه، اینا نیست. در مورد معاهدات قضایی هم گفته در چارچوب معاهدات این رو بیان کرده. و یه نکته حرف آخرم باشه، ممکنه اگه حالا اینا که همش این شد که چاره ای نداریم، غیر از اینکه چاره ای نداریم برای اینکه کار بکنیم، برای اینکه منزوی نباشه سیستم بانکی ما، مزیتی هم داره، این شاید خیلی مهمتر باشه. اگه اینو بتونیم اثبات بکنیم خیلی از بحث‌ها حل میشه. آقا بالاخره ما داریم یه بخشی از حاکمیتمون رو صرف نظر میکنیم، یه اشکالاتی ایجاد میشه، منکرم نمیشه شد، فایده هم داره یا نه. من شما رو ارجاع میدم به اظهارات دو سه روز پیش جناب آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه. ایشون گفتن که این اقداماتی که عربستان انجام داد در مورد آقای خاشقچی یا قاشقچی، ماهیت تروریست پرور رژیم سعودی رو بر همگان آشکار کرد. احسنت. ما سالهاست داریم میگیم که حمایت مالی و تأمین مالی داعش توسط رژیم سعودی انجام میشه. این سازوکار بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، بسم الله. اگر میگیم که عربستان نقش داره، عربستان داره تأمین مالی میکنه، خب ما میتونیم از همین امکانات قضایی خودمون رو بسیج بکنیم، اینو بفرستیم بره سمت مثلا معاهدات بین المللی، اون آقای بن سلمان رو براش چیز بزنیم دیگه، قرار بازداشت براش صادر بکنیم، تقاضای استردادش رو بکنیم از بقیه کشورهای عضو، یا عربستان خودش محاکمه کنه ایشون رو. چرا؟ چون داره تأمین مالی تروریسم مثلا انجام میده. یا بیاره بده ما محاکمه کنیم. چرا همیشه ما میترسیم که ما رو واقعا ما مدعی مگه نیستیم؟ مگه ما بیشترین شهید ترور رو ندادیم؟ خب این ترور که در اهواز اتفاق افتاد، اینه که پولش که از زیر بوته که در نیامده بود که میگیم این رژیمای عربی رو اینا دادن. خب اقدام میتونیم انجام بدیم. این مزیت هم به نظر من حتی دارد و در مجموع من از باب حقوقی بین المللی نظرم این است که تصویب این کنوانسیون ها ضرر عمیقی رو به کشور وارد نمی کنه. البته بستگی داره که هر قانونی و از پیم خودمون چگونه عمل بکنیم.
اگه در کوتاه مدت موجب برقراری سویفت میتونه بشه یا؟
اون کارشناس اقتصادی باید بگن. الان که البته قرار شد که سویفت فعلا باشه و برقرار سویفت، منتها اشکال در نظارته، یعنی معاملاتی که از طرف ایرانی انجام میشه روی سویفت تقریبا همش بالای 10,000 دلار دیگه، نه همش میشه معامله مشکوک. هر چی که هر معامله روی سویفت انجام میدی، سویفت سیستم حواله است، همش میشه معامله مشکوک. خب شما این در نظر بگیرید با اینکه ما عضو این سیستم باشیم و یه مقداری وضع بهتر خواهد شد ان شاء الله. خواهش میکنم. ممنونم. خواهش میکنم. ان شاء الله که مفید بوده باشه برای همه دوستان. موفق باشید.